أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله ادعای علی المیت بود، اونجایی که دلیل اثباتی مدعی شاهد و یمین باشه و نبینه، این که آیا در این صورت یک قسم اولا قسم لازمه یا نه، که گذشت بله. بحث در این بود که آیا اکتفای به یک قسم جایزه یا تعدد یمین لازمه. مناشعی رو برای لزوم تعدد یمین مطرح کردیم، چهار منشأ گذشت. بحث رسید به منشأ خامس بر اعتبار تعدد یمین. و این وجه منسوب در کلام محقق کنی به مرحوم صاحب جواهره، که انه استظهار محقق صاحب جواهر قدس سره از روایت دال بر یمین استظهاری اینه که باید به صورت مستقل انشا بشه. چرا که در روایت اون عبارتی رو که محقق کنی آورده اینه که در روایت آمده من بعد یمینن، تو این نسخه هایی که از کلام محقق کنی جدیدن هست تعبیر اینه از صحیح، که همون منظور اینه که روایت صحیحه، که شاهدان یا شاهدین من بعد یمینن. این غلطه، اون شاهدین جزء روایت نیست. این شاهدینی که تو عبارت آمده این جزء مضاف الیه صحیحه. صحیحه شاهدین، یعنی صحیحی که متضمن این که در فرض شهادت دو نفر، وقت بعدش داره من بعد یمینن، که همون صحیحه به قول ایشان صحیح صفاره، که ایقبل شهادت الوصی اذا کان معه آخر شاهد آخر عدل. قال نعم من بعد یمینن. این که نعم من بعد یمینن، ایشون استظهارش از این کلمه اینه که باید به صورت مستقل ادا بشه، که انه چطور باید مستقل از شاهدینه، جدای از شاهدینه. حالا جایی هم که شاهد و یمینه باید به صورت مستقل ادا بشه یمین. خب این معنا، این کلام من صاحب جواهر قدس سر رو ناتمامه، چون در مورد بینه و شاهدان اصلا اونجا تداخل و ادغام معنا نداشت. بعدیت یمین نسبت به شاهدین چون نمیتونست متحد بشه با خود اون حجت و متداخل بشه با اون، به خلاف شاهد و یمین، اونجایی که دلیل شخص شاهد و یمینه، این یمین میتونه مندک که در اون یمینه منضم به شاهد باشه. ولذا این که در روایت آمده من بعد یمینن، یعنی معناش این نیست که باید یک یمینی بعد از اون هم واقع بشود. این بعدیت در مورد شاهدین از باب این که اندکاک و اتحاد و تداخل اونجا اصلا تصور نداشت، نمیتونست که یمین همون شاهدان درش محقق بشه، یعنی خودش شاهدان یمینم باشه، ولذا ناچار بود که مستقل باشه علاوه بر شاهدین، یمینی زمیمه بشه. به خلاف مقام. ولذا این روایت از این حیث هم دلالت بر لزوم تعدد یمین نخواهد داشت. اون از بان اون به اون بیانه که اون یه حجت، این یه حجت، یعنی باید یه حجت تام مستفاده از روایت اینه که باید یک حجتی محقق بشه بعد از اون قسم. یمینی رو که برای استظهار میخواییم اینه، نداره. اما حیث استدلالش متفاوت بود، حیثش این بود که باید یه حجتی لولا این یمین فرض بشه، این یمین یه امر آخری باید باشه، که اون جواب خودش رو داشت. پس تا اینجا نتیجه این شد هیچ موجبی بر اعتبار تعدد یمین وجود نداشت. بله یمین استظهاری موجب داشت، اما لزوم یمین متعدد موجبی نداشت. ما ملزم به یمین بودیم به الزامات متعدد، نه اینکه ملزم بودیم به یمین متعدد. و فرق است بین الزامات متعدد به یمین و بین الزام به یمین متعدد. اونی که از دلیل برآمد این بود که الزامات متعدد بود، حیفیات متعددی بود که اقتضای الزام میکرد، اما الزام به چه چیز میکرد؟ به ماهیت واحده که یمین باشه. بله این ماهیت واحده از قبیل عام و خاص بود، گفتیم خارجاً قابل وقوع به نحو متعدد بود، به این که بنابر مسلک قوم یمین متممش بر حدوث دین باشه، لا محاله باید یمین استظهاری بر بقاء دین باشه، و قابل بود به این که به انشاء واحد محقق بشه، اونجایی که یمین متمم رو نسبت به قضیه استمرار که ملازمه با حدوث طرف انشاء بکنه. ولذا اون چه مستفاده از این ادله بود، یعنی از دلیل اعتبار شاهد و یمین، کفایت شاهد و یمین بود اونجایی که یمین مدعی متضمن استمراره اون حق باشه، متضمن استمرار اون حق باشه. در حقیقت این یمین مصداق اون یمین استظهاری خواهد بود، به بیانی که ما عرض کردیم، و به تعبیری دیگر دلیل شاهد و یمین، اطلاق اعتبار و کفایتش نسبت به فرض یمین به نحو استمرار ثبوت دین، دلیلی بر تقییدش به لزوم ضم یمین دیگر وجود نداره. یعنی در حقیقت دو بیان ما اشاره کردیم بر کفایت یمین واحد. یک بیان این بود که خب این یمین واحدی که متضمن استمراره مصداق اون یمین استظهاری است که در روایت عبدالرحمن آمده، چون گفته یمین میخوام، خب اینم یمین. این یه بیان بود. بیان دیگر این بود که اصلا دلیل لزوم یمین استظهاری اطلاق نداره نسبت به این فرض، اصلا یمین استظهاری نیاز نیست. ما چی نیاز داریم؟ شاهد و یمین. اگر دلیل ما بیانه بود، دلیل حجیت بیانه، تخصیص خورده این که باید قسمم به زمیمه بشه. ولی اگر حجت ما شاهد و یمین بود و یمینم متضمن استمرار بود، خب در این صورت اطلاق دلیل شاهد و یمین میگه که اگر یمین دیگری هم ضمیمه نشه کافیه. شما برمیگردید بگید روایت عبدالرحمن، گفتیم روایت عبدالرحمن متضمن تعلیل به نیاز به یمینی است که در این مورد منطبق نیست. در موردی که یمین مدعی متضمن استمراره، اینجا دیگه روایت عبدالرحمن دلالتی بر عدم حجیت شاهد و یمین و لزوم ضم یمین دیگر نداره. در موردی که حجت بیانه باشه، دو شاهد باشه، روایت عبدالرحمن دلالت داشت بر این که باید یمین هم ضمیمه بشه، پس دلیل حجیت بیانه تخصیص خورد. اما نسبت به شاهد و یمین دلیلی بر تخصیصش نداریم. اونجایی که یمین مدعی متضمن استمراره، اصلا ما میگیم در اینجا که انهو دلیل اعتبار یمین استظهاری موجبی نداره. برگشتید فی ما قبل گفتید به فحوا، اگر بناس دو شاهد نیاز به ضم یمین داره، پس یه شاهد و یمین که اضعفه به طریق اولا نیاز به ضم یمین داره. جوابش همونی بود که در کلام محقق کنی آمده بود که کی گفته یه شاهد و یمین که متضمن استمراره این اضعف از دو شاهده؟ اگر بناست ما دو شاهد داریم نیاز به ضم یمین داریم، کی میگه اگر یه شاهد داریم با یک یمین مدعی که متضمن استمراره، کی میگه این کمتر از دو شاهده که به فحوا بگید اگر در فرض دو شاهد باید یمین ضمیمه بشه، در این فرضی که اضعفه باید ضمیمه بشه؟ اینجاست که تعبیر محقق کنی اینه که فإن این طریق دیگه یتقوا بالیمین بر بقا. پس حالا که یتقوا نگید این اضعفه. اگر مضمون یمین شاهد و یمین حدوث دین بود، ممکن بود بگید خب این از اون مورد اضعفه، ولی فرض اینه که فرض ما یمین بر استمراره. وقتی یمین بر استمراره، کی گفته که این شاهد و یمین بر استمرار ضعیفتره از مورد دو شاهد؟ بلکه این مورد یتقوا بالیمین، و وقتی که تقوی پیدا کرد فهوایی در باب نخواهد بود.
ولی در نتیجه این قوی‌تر میشه، چون دو تا شاهد داده و یک یمین، یک شاهد و یک یمین.
میدونم اونجا دو تا شاهد بر حدوث داریم که جنبه یقین بر یمین بر بقا اگر نبود اون دو تا شاهد فقط بود، اما اینجا یه شاهد داریم با یک یمین متضمن بقا. یمین متضمن به بقا که منضم به شاهد بشه، کی میگه کمتر از دو شاهده؟ تا شما بگید اگر با دو شاهد باید قسم ضمیمه بشه، پس در موردی که یه شاهد و یه یمینه باید یه قسم دیگه هم ضمیمه بشه.
کمتر از دو شاهد نیست، اما کمتر از دو شاهد و یک یمینه بر بقا هست.
معلوم نیست
چرا؟ چون بالاخره اون هر چی بیداره اون داره.
اون چی داره؟
دو تا شاهد و یک
دو تا شاهده و یمین بر بقا. اینجا فرض میدونم، اما یه با یمین بر بقاه. از شما وقتی میتونستید بگید این از اون اضعف در کاشفیت که پس نیاز به یمین دوم داره. اونجایی که شما فرض بکنید که یمین مدعی بر حدوث باشه، اما اینکه اگر یمین مدعی یمین بر بقائه، کی میگه کمتر از دو شاهده، اضعف از دو شاهده؟ خب میدونم یمین بر بقا داره، چون اگر این یمین بر بقا نبود دو شاهده به تنهایی از ادعا با یه شاهدی که در کنارش یمین به بقا نیست، خب اون اقواست. اما اون جایی که یمین به بقا هم در کنارش هست، بله دیگه همینه دیگه، ولذا تقوی پیدا میکنه. چون این یمین رو به بقا رو اضافه میکنیم، اون جنبه اضعف بودنش از مورد دو شاهد منتفی میشه، که دیگه فحوا بر لزوم ضم یمین آخر به همین واسطه منتفی میشه. این تمام البحث در این جهت. خب تا اینجا ما بحث دعوای علی المیت رو با جهاتی که مبتنی بود برخی از این جهات بر اخذ به تعلیل در روایت عبدالرحمن و برخی نه دنبال کردیم، که جهات متعدد بود. آیا دعوای علی المیت دین فقط باید باشه؟ شامل عینم میشه؟ اونجایی که مدعی اصیل باشه یا شامل وکیل و ولی هم میشه؟ عده‌ای از موارد گذشت. ثبوت دین به بیانه باشه یا باید به شاهد و یمینم باشه ثابت میشه؟ ثبوت دین به غیر اقرار باشه یا اونجایی که به اقرار وارث به قول آقای خویی یا به اقرار میت به قول آقای کنی اینجا هم یمین ثابت میشه؟ مسئله در جهاتی دنبال شد. برخی از جهات در کلام محقق کنی باز مطرح شده که دیگه تو کلام آقای خویی نیست. یک بحثی که دیگه الان مرحوم آقای خویی در این مسئله بعد متعرض میشه و از تبعات این مسئله قبله و در کلام محقق کنی هم قدس سره آمده، یه بحثی است که دعوای علی المیت دیگه نیست، دعوا علی الحیه. میخوایم ببینیم آیا از اون روایت یمین در دعوای علی المیت میتونیم اثبات لزوم یمین و حلف رو در این مورد دعوای علی الحیه هم کرد یا نه. و اون مسئله اینه که اگر مدعا علیه زنده است، اما یک زنده ایه که صبی مجنونه یا غائب، دعوای علی الصبی و علی المجنون و علی الغائب مستلزم یمین مدعی هست یا نه؟ اونی که تا حالا بود اینی بود که مدعی بیاد بگه من از اون مرده طلبکارم، علاوه بر اقامه بیانه باید مثلا قسم بر بقای طلبکاری هم بخوره تا اینکه احتمال وفاء دین منتفی بشه. حالا اینجا اینه که میاد میگه من از این زنده طلبکارم، اما زنده ایه که کامل نیست، به صبا یا به جنون. میگه از این طلب، این دیوانه زده شیشه خونه ما رو شکسته، ضامن قیمته. بیانه اقامه کرد، این بچه، حالا برید تو عالم بچگی خودتون تا یادتون بیاد که چه کارها کردید. خودم هم به خودم هم باید بگم که زده مثلا شیشه ایو شکسته، مالیو تلف کرده، تو خونه همسایه‌ای، تو خونه خلاصه مهمان بوده جایی، یه دستگلی به آب داده و بعد خلاصه در رفته. ما حالا تو همسایه‌ها خیلی یادم نمیاد، ولی تو مدرسه شاید کارهایی کرده بودیم وقتی که خلاصه. حالا کلام اینه که ادعا میکنه شخص، میگه این بچه مالو شکسته، آیا علاوه بر اقامه بیانه بر اثبات باید قسمم بخوره؟ یا اینکه همین که بیانه بر اتلاف اقامه کرد حکم به ضمان میشه بلا حاجت الا ضم یمینه؟ مثل مواردی که اگر ادعا علی الحی البالغ باشه قطعا نیاز به یمین نیست و احتمال وفا و ابراء موجب یمین نیست مگر این که مدعی علیهش اقامه دعوا بشه و اون مدعا علیه بگه من وفا کردم. اگر ادعا نکنه به صرف احتمال وفا بر عهده مدعی یمین نیست دیگه. دعوای علی المیت استثناء بود از اون قاعده و الا قاعده ما این بود که بینه حجت بلا حاجت الی الیمین، استثناء شد دعوای علی المیت. کلام اینه که این دعوای علی المیت که استثناء شد در روایت داله بر این مسئله که روایت عبدالرحمن بود تعلیلی آمده بود که اون تعلیل چه ها نکرد. یکی از جاهایی که اون تعلیل مشهور رو وادار کرده به این که قائل به لزوم ضم یمین بشن در دعوای علی الحی، اونجایی که حی ناقص باشه به جنون یا به سبا یا غائب باشه، یا آقای نیست اصلا تو این شهر نیست، طرف ادعا میکنه آقا من از آقا طلبکارم، من از اون آقا طلبکارم، دلیل منم این بیانه، شاهد میاره که از اون آقا طلبکارم، خواهم یه الان برن خونه آقا رو بفروشن که من از آقا طلبکارم، بدون اینکه این مدعی علاوه بر اقامه بیانه قسم بخوره یا اینکه نه باید قسم بخوره. بعید نیستی اون کسی که ادعا میکنه اگر اغمای مستوعب باشه، مثل موارد کسی که مرگ مغزی و اینا به اون معنا که قطعا اون تعلیل اون روایت اقتضا میکنه، ولی اگر نه اغما بیهوش، امروز این آقا بیهوشه فردا به هوش میاد، بعید میدونم اینجاها دیگه نه. حالا اجازه بدید عرض میکنم، محقق کنی در همون بچه‌م بعد از اینکه از مسئله فارغ میشه و میگه باید قسم زمیمه بشه، میگه اونتا محل کلام جاییه که این صبی مشرفه بر بلوغ نباشه، اگر فردا بالغ میشه دیگه در این صورت نه باید صبر کنن که نه دیگه اینجا نیاز به فهم یمین نیست. این یه حرفی مرحوم محقق کنی داره، میخواد به گردن دیگران هم این حرفو بگذاره، میگه اونایی هم که گفتن نیاز به ضم یمین هست در جاییه که بین زمان دعوا و بین بلوغ فصل طویلی باشه، ولی زمان میگه در جنون ادواری هم ممکنه بگیم نه نیاز به قسم نیست، این آقا الان دیوانه است، صبح دیوانگیش گل کرده، فردا دو مرتبه خوب میشه، خب تا فردا صبر بکنن که این آقا ممکنه بیاد، یعنی اینجور نیست که حالا همون دیروزی که این آقا دیوانگیش گل کرده بود دیگه طرف فرصت و غنیمت بشماره بیانه رو اقامه بکنه، یه قسم هم بیاد پاش بگذاره دعوا بشه دیگه قطعی دیگه غیر قابل برگشت، با اون بیانی هم که ما داشتیم که این یمین یمین منکره.
این لحظه لاغتی رو مطلق مرا نمی کنه که هیچ وقت نمی کنیم اونجاست که باید بله. اگر یک وقت نداریم وقت بدونیم باست هم کنیم
بله. حالا این بیانی که تو کلام محقق کنیم، حالا اصل مسئله آیا در جایی که مدعا علیه حی است اما به حیاتی که کل میت در این که نمیتونه قسم بخوره از بابی که بچه هست حرفش اعتبار نداره، مجنونه حرفش غیر معتبره، یا غائب حضور نداره که قسم که طرح دعوای بر علیه این مدعی بکنه، آیا در اینجاها هم یمین ثابته یا نه؟ مشهور یا منسوبه به مشهور، محکی از مشهور و شاید برش ادعای اجماع هم در بعضی از کلمات شده، اینه که اینجا هم از مواردی است که باید یمین ضمیمه بشه، یعنی دعوی بر حی این چنینی حق منوط به ضم یمینه، اگر قسم نخوره فلا حق له. مرحوم های خوی قدس سر رو می فرما حق اینه که نه نیازی به ضم یمین نیست در این مسئله، و جمعی هم که انهو مستفاد از کلماتشون همینه که نیاز به ضم یمین نیست و ادعای مدعی بدون ضم یمین ثابت میشه. وجه قول مشهور یا منسوب به مشهور از لزوم ضم یمین عمدتاً روایت محمد ابن یحیی است به لحاظ تعلیل در اون روایت، ولذا مرحوم های خوی قدس سر رو میفرماد ما که این روایت رو معتبر نمیدونیم که دیگه گیر نیستیم. دلیل ما بر اعتبار این یمین روایت محمد ابن یحیی است نه روایت عبدالرحمن، و وقتی که دلیل ما که روایت محمد ابن یحیی است خالی از این مورده، چون فرض دعوای علی المیته و اینجا که صبی و مجنون و غائب میت نیستن موضوعا از اون روایت خارجه، ما که مشکلی نداریم. پس بنابراین علی القاعده نباید از اطلاقات ادله حجیت بینه رفعیت کرد. بنا شد قاعده ما چیه؟ قاعده ما اینه که هر دعوایی به مجرد بینه بلا حاجت الی ضم الیمین اثبات می شود. خرجنا از این قاعده در مورد دعوای علی المیت به روایت محمد ابن یحیی، و اما در غیر اون در دعوای علی غیر المیت روایت مخرج و مخصص که روایت محمد بن یحیاش قاصره، مرجع عموم حجیت بینه است و کفایت اون و عدم حاجت ضم یمین. ولی بنابر تمامیت روایت عبدالرحمن آیا باید این حرف رو زد؟ یعنی قائل شد به این که باید یمین ضمیمه بشه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره می فرماد ما که اون روایت عبدالرحمن رو سندن قبول نداشتیم، ولی اگر قبولم بکنیم اون روایت اثبات لزوم ضم یمین رو در مورد صبی و مجنون و غائب نمی کنه. دعوای یعنی این که فرضش دعوای علی المیت بود و علا غیر تو فقره دوم که ربطی به ما نحنفی نداشت همینجوری به اینجوری کنم شما فسفات کرد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده تعجب کردم خواهی من روایت خونده بودم غیری به این معنا نبودیم چجوری سبز شده از تو شکرمه. مرحوم آقای خویی فرموده که روایت عبدالرحمن هم اگر مدرک ما در مسئله باشه صالح برای لزوم ضم یمین در ما نحن فیه نیست، اما در دعوای علی الغائب فواضحه، چون روایت مشتمل بر تعلیل بود، تعلیل این بود که خلاصه شاید طرف ادعا داشته باشه. خب در موردی که شاید طرف ادعا داشته باشه و چون میته نمیتونه طرح دعوا بکنه، اما غائب میتونه بعد از برگشتش اقامه دعوا بکنه، همونطوری که در روایت بعد که در مسئله بعد که مربوط میشه به دعوای علی الغائب و جواز اثبات دعوا علی الغائب انشاءالله به تفصیل خواهد آمد. خب غائب و الغائب و علی حجته اذا قدم، اصلا در اون روایتی که دعوای بر غائب ثابت میشه اصلا مضمونش که انه اینه که به مجرد بیانه درسته حکم میشه، ولیکن در این حال پرونده مختومه نیست، این گونه نیست که بعد قابل پیگرد نباشه. غائب اگر بعد آمد میاد میگه آقا من وفا کرده بودم پس بدید اون چه از مال من به عنوان وفا دین برداشتید. پس اونی که انه حرف های خویی اینه، اونی که تعلیل در روایت مضمون اون تعلیل در مورد غائب پر واضح جاری نیست، چون مضمون اون تعلیل اینه که شاید این میت اوفاه و به بینت او به غیر بینه و زبان نداره که بگه، غائب که زبان داره، الان زبانش وجود نداره اما بعد خواهد آمد و والغائب و علا حجتهی ادا قدیم. این نسبت به غائب. و اما نسبت به صبی و مجنون، چون فهمیده که اصلا این تعلیل در موردشون موضوع نداره، چون اونی که طرف ماست و مدعیه در مورد ولی مجنون یا ولی طرف ماست، طرف دعواست، در حقیقت ولی ایناست. خب این که لعله اوفا صبی و مجنون که وفایشون اثری نداره، اگر دعوایی باشه دعوای در حقیقت علل ولیه که شاید ولی بیاد بگه بابا من دین این بچه رو وفا کردم ادا کردم. خب این ولی هم که الان حضور داره، ولی که میت نیست، اونی که نمیتونه قسم بخوره طرف دعوای ما نیست، اونی که طرف دعوای ماست ولیه که میت نیست و متمکن از پاسخگوییه. پس بنابراین اصلا این تعلیل چه اقتضایی داره که در دعوای علی الصبی نیاز به ضم یمین باشه؟ ولذا نتیجه این میشه که حتی اگر مدرک ما در مسئله روایت عبدالرحمن باشه، این روایت صالح بر لزوم ضم یمین در این مسئله نخواهد بود. در مقام دو نکته رو عرض بکنم. نکته اول اینه که مرحوم آقای خویی فرمود مقتضای قاعده با قطع نظر از روایت عبدالرحمن عدم لزوم ضم یمینه پروازه، خیلی خوب، این که روشن. البته اگر نگیم که ما اون روایت رو در حکم تعلیل بدانیم و اینا، که حالا اونو دیگه نمیخوام اون قسمت وارد میشه، ولی اگر بنا شد مدرک بر مسئله روایت عبدالرحمن باشه، مرحوم آقای خویی فرمود که در این صورت تعلیل اقتضایی نداره، چون اصلا طرف دعوای ما شخص ولیه و وفاء صبی هم جا نداره و اینکه طرف دعوای ما غائبه و غائب اینگونه نیست که تمکن از اقامه دعوای الالعبد مثل میت نداشته باشه. ما اگر قائل شدیم به این که تعلیل در روایت عبدالرحمن مفادش موجب الغاء خصوصیت حتی نسبت به کجا؟ نسبت به اون جایی که سقوط دین به غیر وفا باشه. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی فرمود در مورد صبی اصلا وفا تصور نداره که صبی دینشو وفا کنه تا لعله اوفا. نوبت میرسه به چی؟ ولی. خب ولی هم که حضور داره بیاد بگه من وفا کردم، پس قسم برای چی؟ اگر ما از اون تعلیل الغاء خصوصیت کردیم نسبت به بحثی که قبل گذشت، گفتیم مشهور قائلا، خود آقای خویی هم قائل بود، تو ذهنم اینجوره که خود آقای خویی هم داشت، مشهور که حتما قائلا، که احتمال وفا خصوصیتی نداره، اگر احتمال سقوط دین به ابراء هم باشه نیاز به ضم یمین هست. یادتون آمد قبل گذشت این معنا که احتمال سقوط دین گاهی به وفاء که مورد روایته، گاهی به احتمال ابراء که طلبکار ابراء کرده، نه اینکه مدعی اون مدیون وفا کرده، احتمال وفاء او نیست، اما احتمال احتساب و اسقاط دین و ابراء توسط طلبکار هست. خب شما اگر گفتید از تعلیل حکم اینم استفاده میشه، یعنی لزوم یمین به نکته احتمال سقوط دینه، اما از این که سقوط دین به وفا باشه یا به ابراء باشه، اگر این شو خب در حق صبی ولو وفا ممکن نیست، اما در حق صبی احتمال سقوط دین به ابراء یا به وفای ولی که ممکنه. خب اگر این براشد از تعلیل استفاده میشه که هر جا احتمال سقوط دین هست، چه به وفا چه به غیر وفا، مثل ابراء، در این صورت مدعی باید قسم رو ضمیمه بکنه. خب در مورد دعوای علی الصبی، خب این حرف جاریه دیگه، احتمال سقوط دین از صبی هست، نه به وفا، به ابراء خود طلبکار. آقای من در مورد دعوای علی الحی اون خارج، براشد در دعوای علی الحی با اینکه این احتمال هست، ولی شارع گفته که به مجرد بیانه و بدون حاجت به یمین اثبات میشه، اون منصوصه. ولذا اگرم عموم این تعلیل اقتضا بکنه که باید اونجام قسم بخوره، از این عموم تعلیل به مقدار دعوای علی الحی باید رفعیت کنیم، چون روایات معتبره داشتیم که تثبت الدعوا بلا حاجت الی الیمین. اما میت خصوصیت نداشت، تعلیلی در روایت بود که اون تعلیل بناست در غیر مورد، همانطوری که در غیر مورد احتمال وفا جاری میشه، در غیر مورد بینه جاری میشه، در غیر مورد میت هم که صبی و مجنون و غائبه جاری میشه فرضاً این تعلیل. شما برگشتید گفتید در حی هم جاری میشه، ما میگیم حی و دلیل داریم بر عدم حاجت به یمین. به هر مقداری که دلیل داریم به عدم حاجت الی الیمین، از عموم تعلیل رفعیت میکنیم، در غیر اون عموم تعلیل محکمه. پس اینی که من اومای خویی فرمود که این صبی درش احتمال وفا نیست، فرض اینه احتمال وفا موضوعیت نداشت، ملاک احتمال سقوط دین بود، احتمال سقوط دین در این صبی هم وجود داره به سبب ابراء. ولذا میبینید مشهور به راحتی از دعوای علی البالغ علی المیت به دعوای علی الصبی تعدی کردن، گفتن اینجا باید مدعی قسم بخوره. این یه نکته. نکته دوم، هیچ اگر نشدیم بله حق با شماست، اگر یعنی که دلیل بر تعدی ندیم، در جایی فقط دلیل داریم که احتمال وفا باشه، اینجا که احتمال وفا و صبی نیست،
مجنون قبلا هوشیار بوده،
آقل ها اونجا باز جاری میشه، باز در مجنون هم اونجا جاری میشه که احتمال وقوع وفا در حال افاقه. الکلام این یک نکته. دوم انشاءالله یعت الکلام فیه انشاءالله، والحمد لله رب العالمين.